ساعت 11 صبح به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما از ایران خواست درباره علاقه تهران به گشودن باب مذاکره با غرب اطمینان بیشتری دهد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گشایش یافت. و رئیس جمهوری برزیل سفر خود به ایالات متحده را به تعویق انداخت. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، در همراهی با این بخش خبری به شما خوش آمد میگویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست در نشان دادن تمایلش به گشودن باب مذاکره با غرب فرصت را از دست ندهد. به گزارش رویترز، آقای اوباما در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می‌شود، افزود در این صورت فرصتی برای دیپلماسی وجود خواهد داشت. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت تهران آماده اعتمادسازی با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش است. 68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان 193 کشور روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک گشایش یافت. به گزارش اسوسییتد پرس، این نشست با سخنان جان اش، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و نماینده آنتیگوا باربودوا آغاز شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز در سخنانی به همین مناسبت از جنگ داخلی سوریه به عنوان وخیم‌ترین بحران سال در آستانه مجمع عمومی این سازمان یاد کرد و به طور خلاصه به یافته‌ها و شواهد بازرسان شیمیایی سازمان ملل در سوریه پرداخت. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل در واکنش به فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده سفرش به آمریکا را به تعویق انداخت. کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتای برزیلیش در این زمینه گفتگویی تلفنی داشته است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز گفت رئیس جمهوری آمریکا در این مکالمه از نگرانی‌هایی که افشای فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده در برزیل ایجاد کرده ابراز تأسف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما همچنین ابراز امیدواری کرد دو دولت آمریکا و برزیل بتوانند در مجاری دیپلماتیک به روابط دو جانبه ادامه دهند. رئیس جمهوری برزیل پس از افشای فعالیت‌های جاسوسی آمریکا توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، از ایالات متحده خواست درباره این گونه فعالیت‌ها در برزیل توضیح دهد. وزیران سابق دفاع در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد استراتژی او در مقابله با استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی ابراز نظر کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، رابرت گیتس و لئون پنتا نظرات خود را در این زمینه سه‌شنبه شب طی نشستی در شهر دالاس بیان کردند. رابرت گیتس ضمن ابراز مخالفت شدید نسبت به هر گونه حمله به سوریه، افزود حمله به این کشور به منزله ریختن بنزین بر آتشی بسیار گسترده است. در همین حال لئون پنتا با اشاره به خط قرمزی که باراک اوباما در صورت استفاده سوریه از سلاح شیمیایی تعیین کرده بود گفت رئیس جمهوری آمریکا یا باید طبق گفته خود عمل کند و حمله ای را به سوریه تدارک ببیند یا با کاهش اعتبار ایالات متحده کنار بیاید. اما درباره سوریه، چند روز پس از ابراز رضایت‌ها از توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه بر سر شناسایی و نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، اکنون چگونگی اجرای این توافق و چگونگی مقابله با سرپیچی احتمالی سوریه از این توافقنامه باعث اختلاف میان روسیه و کشورهای غربی شده است. دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار تلاش بیشتر همه کشورها برای پایان دادن به بحران سوریه شد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در حالی که جنگ در سوریه با شدت هرچی تمامتر در جریان است، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در هفته آینده از وزیران خارجه کشورهای عضو دائمی شورای امنیت خواهد خواست برای حل بحران سوریه تلاش کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت خواستار یک قطعنامه دندانگیر از سوی شورای امنیت درباره سوریه است. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل که از روز چهارشنبه در نیویورک کار خود را آغاز خواهد کرد، از کشورهای عضو خواهد خواست که برای پایان دادن به بحران سوریه و تعیین زمانی برای برگزاری کنفرانس دوم سوریه در ژنو تمام تلاش خود را به کار گیرند. از سویدگر جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه در پشت درهای بسته سناتورهای آمریکایی را در جریان جزئیات توافقنامه با روسیه گذاشت گفت آمریکا با دقت هر گام دولت سوریه را رصد می‌کند و همزمان نشان خواهد داد که تهدید نظامی علیه حکومت بشار اسد جدی است. در ایران هم حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اسامه النجفی رئیس مجلس نمایندگان عراق با اشاره به حساسیت منطقه خاورمیانه گفت ادامه بحران در سوریه برای کل منطقه خطرناک است. آقای روحانی نسبت به پیامدهای هر گونه مداخله نظامی خارجی در سوریه هشدار داد و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع جنگ در منطقه ادامه پیدا کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در دیدار با جمعی جوانان حزب اعتدال و توسعه گفت اگرچه با مذاکرات و توافقات سایه شوم جنگ از سر مردم سوریه کنار رفت اما هنوز مردم منطقه نگرانند که اگر کبریت جنگ روشن شود شعله‌هایش منافع دوست و دشمن در منطقه را با هم می‌سوزاند. در این میان کشورهای غربی همچنان گرم چانه‌زنی با روسیه برای توافق بر سر یک قطعنامه شورای امنیت هستند. اختلاف اصلی میان روسیه و کشورهای غربی ظاهراً تفسیر متفاوتی است که روسیه و کشورهای غربی از توافق به دست آمده میان جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در شنبه گذشته دارند، در حالی که کشورهای غربی این توافقنامه را مقدمه‌ای برای صدور قطعنامه شورای امنیت می‌دانند که در آن استفاده از نیروی نظامی در صورت سرپیچی سوریه از توافق‌های انجام شده مستتر است. روسیه با رد این تفسیر می‌گوید قطعنامه احتمالی شورای امنیت نمی‌تواند بر اساس بند 7 منشور سازمان ملل باشد. بند 7 منشور سازمان ملل استفاده از قهر علیه کشورهای متخلف را مجاز می‌شمارد. روز سه‌شنبه دیدار وزیر خارجه فرانسه در مسکو هم تفسیر متفاوت از توافق انجام شده را نمایان‌تر کرد.
یک دادگاه فدرال در آمریکا بنیاد علوی از مالکان آسمانخراشی بزرگ در نیویورک را به علت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجرم شناخته و حکم ضبط و فروش آن را صادر کرده. در این باره حسین قویمی با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا صحبت کرده.
بنیاد علوی در واقع همان بنیاد پهلوی هست که بعد از انقلاب ابتداعاً بخشی از بنیاد مستضعفان بود ولی بعداً به بنیاد علوی تغییر نام پیدا کرد. این بنیاد که مقرش در نیویورک هست و اموالی از دولت ایران رو در اختیار گرفته فعالیت‌های متنوعی داره، از تبلیغ دیدگاه جمهوری اسلامی و تبلیغ شیعه به روایت روحانیون حاکم با در اختیار داشتن مدارس مذهبی و مساجدی در سراسر امریکا، همچنین فراهم کردن محل برای گردهمایی فعالان سیاسی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، تا فعالیت‌های خیریه، کمک به برخی از دانشگاه‌ها در آموزش زبان فارسی و همچنین بخشی از پروژه‌هایی که در داخل کشور داره انجام میشه. اگر به فهرست شرکت‌هایی که بنیاد علوی با اونها در داخل کشور همکاری می‌کنه در سایت این بنیاد افراد رجوع کنن، شرکت‌های متنوعی رو می‌بینن، مثل شرکت صنعتی کاوه یا اسکان ایران، گروه پزشکی روزبه، ظرفام کیش، که اینها عمدتاً در حیطه‌های سیاستی، مسکن و خدمات پزشکی فعال هستند.
رئیس دادگاه فدرال نیویورک گفته که بنیاد علوی می‌دونسته که دو خرده سهامدار این آسمان خراش فعالیت‌های پوششی برای بانک ملی ایران داشتند و فعالیت‌های پنهان اقتصادی می‌کردند. این دو سهامدار چه اشخاص یا شرکت‌هایی هستند؟
یکی از این شرکت‌ها که ازشون اسم برده شده شرکت آسا یا آساکو هست که عمدتاً فعالیت مالیش با بانک ملی بوده، یعنی درآمد حاصل از ساختمان 36 طبقه‌ای رو که در خیابان پنجم نیویورک هست به حساب‌های بانک ملی می‌ریخته و از همین جام هست که مشکل قضایی این بنیاد آغاز میشه، چون بانک ملی تحت تحریم هست. برخی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بانک ملی فعالیت‌های مالیش رو انجام می‌داده، خب طبعاً زیر ذره‌بین رفته. این پرونده از سال 2008 در دادگاه فدرالی که در نیویورک مستقر هست دنبال شده. در اون سال آقای فرشید جاهدی که مدیر بنیاد علوی هست به علت از بین بردن برخی از اسناد و مدارک بازداشت میشه. این پرونده همچنان ادامه داشته تا حکمی که اخیراً قاضی دادگاه صادر کرده و کاملا مشخص هست که این تخلفات مالی یعنی واریز اجاره های ساختمون به بانک، به حساب های در بانک ملی انجام شده.
آقای محمدی، بنیاد علوی همونطور که اشاره کردین از 5 سال قبل با همکاری شرکت آسا به ایران پول منتقل می کرده. بنیاد علوی یا شرکت آسا چگونه این پول ها رو به ایران منتقل می کردن؟
عمده مبادلات تجاری که امروز بین ایران و امریکا مبادله میشه مبادلات حواله‌ای است. این مبادلات حواله‌ای رو اگر مبالغش اندک باشه معمولا دولت فدرال اینها رو نادیده میگیره، اما پولهایی که در این حجم به صورت حواله‌ای مبادله میشه طبعا زیر ذره‌بین قرار میگیره و منشأش پیدا میشه که در موردش بنیاد علوی هم این پولها دنبال شده.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حکم دادگاه فدرال آمریکا میتونه در نهایت به تملک آسمانخراش خیابون 5 منهتن توسط دولت آمریکا منجر بشه. به گمان شما این احتمال تا چه اندازه میتونه واقعی باشه؟
من احتمالش رو بسیار زیاد میدونم، چون تخلفات بنیاد علوی برای دادگاه محرز هست. البته این حکم قابل تجدید نظر هست، میتونه بره به دادگاه تجدید نظر فدرال، اما به دلیل اسنادی که وجود داره من فکر میکنم که در دادگاه تجدید نظر هم وکلای بنیاد نتوانند از این موضوع به خوبی دفاع کنند یا حکم رو برگردونند. اگر چنین اتفاقی نیفته به احتمال زیاد این ساختمان مصادره خواهد شد.
در روزهای اخیر قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران کاهش یافته. درباره دلایل این کاهش قیمت همکارم رویا کریمی مجد با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده.
نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران دیروز در محدوده 3060 تا 3090 تومان نوسان میکرد که نشون دهنده یک کاهش 6 تا 7 درصدی اسکناس سبز آمریکا است طی 10 روز گذشته. رسم بر این است که ناظران مسائل داخلی ایران وضعیت بازار ارز و به خصوص قیمت دلار رو میزان الحراره ای میدونند برای ارزیابی وضعیت عمومی کشور، هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اقتصادی. کاهش فعلی تنش در بازار ارز تهران نشونه نوعی امیدواری هست به حل مسائل بین‌المللی کشور. اینکه آمریکا به سوریه حمله نکرد و به همین علت ایران مجبور نشد در مورد این مسئله واکنش نشون بده باعث خوشحالی شده. اینکه تحریم ها در چند مورد از جمله کشتیرانی و چند بانک ایرانی رفع شده طبعا از نظرها دور نمونده. اینکه آقای روحانی به نیویورک میره و حتی شایعه دیدار احتمالی او با باراک اوباما در برخی محافل مطرح شده خبر خوشی است برای افکار عمومی. در مجموع مردم به سطوح آمده از گفتمان خشن دولت قبلی، از اینکه صاحب منصبان تازه طور دیگه‌ای حرف میزنند، به نوعی آرامش رسیدند و همین آرامش طبعا به بازار ارز هم منتقل شد.
اما آقای خاوند، غیر از این دلایل سیاسی و روانی، آیا دلایل اقتصادی هم سبب شده که تب تند دلار کمی فروکش کنه؟
در حال حاضر هیچ عامل عینی و مشخص اقتصادی وجود نداره که توانسته باشه به تقویت ریال کمک کنه. نه از شدت تحریم ها کم شده، نه توانایی ایران برای دور زدن تحریم ها بیشتر شده، نه در بازرگانی خارجی ایران و به خصوص توان ارزآوری صادرات کشور تحولی پیش اومده، نه در چشمانداز رکود و تورم تحول محسوسی به وجود اومده. البته سکان دستگاه اقتصادی کشور فعلا در دست کسانی است که علم و تجربه اونها مورد اعتماده، به خصوص در مقایسه با وضعیتی که پیش از این وجود داشت. ولی تیم تازه به رغم انسجام و تعادل و تواناییش در ارزیابی مشکلات هنوز ثابت نکرده که میتونه با کوه مشکلات مقابله بکنه. بنابراین آرامش بازار ارز ربطی به تحولات اقتصادی نداره.
پس به این ترتیب قیمت واقعی ارز در ایران چقدره؟
برای پاسخ دادن به این پرسش دشوار حتی چند ساعت هم کافی نیست. پاسخ خیلی خیلی ساده این است که برای مشتریان بازار آزاد ارز قیمت واقعی دلار همون چیزی است که در این بازار می‌بینند، هرچند که این بازار واقعا آزاد نیست و بازیگران نیرومندی به خصوص بانک مرکزی بر اون تسلط دارند. البته خوب بودن یا بد بودن این قیمت برای اقتصاد خودش مسئله دیگه ای است.
تا 15 دقیقه دیگر میتونید شنونده سرخط خبرها باشید. تا آن زمان من از شما خداحافظی میکنم.